اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی النیر الاعظم و نتیجة العالم ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله بتقوى الله و اخوفکم من عقابه. خودم و شما نمازگزاران عزیز رو دعوت به تقوا، حریم نگهداری برای ذات مقدسش دارم. از صفات خداوند که 6 بار در قرآن آمده این است که خداوند شاکر هست. با اینکه هیچ نیازی به بندگانش ندارد اما تشکر میکنه از اطاعت بندگان و پاداش شایسته به اونها عنایت میکنه. و کان الله شاکرن علیما. مناسب است سهم بندگان خدا از این صفت ذات مقدس ربوبی این باشد که از خدمتگزاران تشکر کنند. شاکر صفت خداست. امام رضا علیه السلام فرمود من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. کسی که از بندگان خدمت گذار تشکر نکند شاکر خداوند نشده است. عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 24. در خطبه اول سخن از سبک زندگی دینی داشتیم. در 4 عرصه بحث و مطرح کردیم. عرصه اجتماعی محور بحث بود. از اصول سبک زندگی دینی در عرصه اجتماع قانون مداری است. در یک جامعه دینی باید قانون مداری به عنوان یک اصل و ارزش تلقی بشه و قانون شکنی به عنوان ضد ارزش. 4 مطلب برای خطبه اول در نظر گرفتم بگم. نکته اول این است کدام قانون؟ پاسخ این است قانون خدا. اون قانونی که وجوب اتباع داره قانون اوست و قانون او بهترین قانون است. اصلا قانونگذاری و تشریع حق خداست. الا له الحکم. سوره انعام آیه 62. ان الحکم الا لله، قانون فقط قانون ذات مقدس ربوبی هست و بهترین قانون. سوره مائده آیه 50. افحکم الجاهلیت یبغون، هر قانونی غیر قانون خدا قانون جاهلی است. در پی قانون غیر خدا هستید. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، مشروعیت همه قوانین به خدا برمیگرده. از پیغمبر اکرم باید اطاعت کنیم، چون خدا فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. از امیر المؤمنین باید اطاعت کنیم، چون پیامبر به دستور خدا فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولاه. از امامان باید اطاعت کنیم، چون یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. باید از ولی فقیه هم اطاعت کرد، چون منصوب امام زمان هست. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. قوانینی هم که در نظام اسلامی می‌گذرد باید اطاعت کرد، چون پشتوانه تأیید ولایت فقیه رو داره. این نکته اول. نکته دوم آن است برای ترویج فرهنگ قانونمداری باید مسئولان و مجریان قانون خودشون در خط مقدم اجرای قانون باشند، خودشون را مستثنا از اجرای قانون ندانند، وابستگانشون رو مستثنای از اجرای قانون ندانند. آمن الرسول بما انزل الی و المؤمنون. اول خود پیغمبر اکرم ملتزم به آن است که آورده است. یا نساء النبی لستنک احد من النساء، سوره احزاب آیه 32. همسران پیامبر چون انتساب به پیامبر دارن باید در عرصه قانون مداری در خط مقدم باشند. اینجا سه روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام یادداشت کردم، چون حرف در خطبه اول و خطبه دوم زیاده، فقط یه روایتشو میخونم. خطبه 175 نهج البلاغه، مولا علی فرمود ایها الناس انی والله ما احسکم علی طاعت الا و اسبقکم الیها. به خدا قسم هیچی بهتون دستور نمیدم انجام بدید مگر اینکه اول خودم انجام میدم. ولا انهاکم عن معصیت الا و اتناها قبلکم انها. هیچ گناهی رو شما به شما نمیگویم انجام ندید مگر اینکه اول خودم انجام نمیدم. این نکته دومه. اگر مسئولی بخواد قانون شکنی کنه، فرهنگ قانون شکنی رواج پیدا میکنه. اگر ملک زباغ رعیت برآورند، سیبی برآورند، غلامان درخت از بیخ، بایستی مسئولان و مجریان در خط مقدم اجرای قانون باشند. نکته سوم آن است که از قرآن کریم استفاده میشه، باید فضای قانون مداری رو به وجود آورد. وقتی فضای قانون مداری شکل گرفت، خود به خود آسان میشه جاده عمل به قانون. سوره مائده آیه 3 و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، همدیگر رو کمک کنید در کار نیک، در کاری که تقوای الهی است، در گناه همدیگر رو کمک نکنید. از مصادیق بارز بر قانونمداری است و از مصادیق بارز اسم قانون شکنی است. و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. در عرصه پارتی بازی سفارش، اولین کسانی که باید نهی از منکر کنن همراهانند، همکارانند. به کسی که میخواد رشوه بگیره بهش بگن این نون عاقبت نداره. همسرش، بچه هاش هستن، بهش بگن ما نمیخواییم نون حرام به خانه بیارید. این میشه فضای قانون مداری رو به وجود آوردن. و نکته چهارم آن است که از قرآن استفاده میشه، باید عرصه را بر قانون شکنان تنگ کرد، همون کاری که پیغمبر اکرم انجام داد. 3 نفر تخلف کردند و در جنگ تبوک شرکت نکردند. وقتی پیامبر برگشت از جنگ تبوک با اینها حرف نزد. به مسلمونها هم گفت حق ندارید با اینها حرف بزنید. زن و بچهشون می آمدن، غذاشون رو می آوردن، باهاشون حرف نمی زدند. اینا فهمیدن خطا کردن، دست به دامن ذات مقدس ربوبی شدن. 50 روز توبه انابه به درگاه خدا کردند تا خدا توبهشون رو پذیرفت. این یعنی عرصه را بر قانون شکنان تنگ کردن. سوره توبه آیه 118 و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت. نباید قانون شکنان فضای باز پیش روی خودشان ببینند که جری می شوند در گناه قانون شکنی. مطالب دیگری هم برای خطبه اول در نظر گرفته بودم، اما امشب شب شهادت اولین شهید نهضت حسینی است. مسلم قریب کوفه وقتی وارد شد 80,000 نفر آمدند، گفتند ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم. اما امشب بعد از نماز عشا 1 نفر هم همراه مسلم نبود. تشنه شد، در خانه ای رو زد، خانومی در خانه رو باز کرد، فرمود تشنمه، برام آب بیارید. این خانم آب آورد، آب خورد، در رو بست. دفعه دوم آمد در خانه را باز کرد، دیده هنوز این آقا پشت در نشسته. دفعه دوم گفت آقا چرا نمیری خونت؟ مگه زن و بچه نداری؟ جوابی نداد. دفعه سوم گفت چرا جوابمو نمیدی؟ چرا نمیری خونت؟ مگه زن و بچه نداری؟ گفت یا عمت الله مالی فی هذا المصر اهل ولا عشیرتون، من غریبم، کسی را ندارم. پرسید انت مسلم؟ تو مسلمی؟ گفت بله مسلمم. گفت بفرما خانه. در کوفه غریبم من و کاشانه ندارم، گویی بروم ولی خانه ندارم، گر تکیه به دیوار تو کردم ز غریبیست، چون طایر دور از وطنم لانه ندارم. بهر پسر فاطمه من نامه نوشتم، غیر از غم آن خسرو فرزانه ندارم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي امير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الامامين الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة اجمعين وعلى ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا ینسیرا و انصره نصرا عزیزا. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. خودم و شما نمازگزاران عزیز رو دعوت به تقوی حریم نگهداری برای ذات مقدسش دارم. از نامهای خداوند که 18 بار در قرآن تکرار شده، نام مقدس عفو هست و کان الله عفواً غفورا، سوره نساء آیه 99. خدا میگذره از بندگانش، خدا از خطاهای بندگانش میگذره. سهم بنده از این نام خدا که تخلقوا به اخلاق الله این است، ما هم اهل عفو باشیم، بگذریم از خطاهای یکدیگر تا خدا ازمون بگذره. سوره نور آیه 22، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بگذرید حتی به رخ هم نکشید. میخواهید خدا از گناهانتون بگذره، راهش اینه که شما اهل گذشت باشید. هفته گذشته مناسبت‌های فراوانی داشتیم که خطیب محترم هفته گذشته بیان فرمودند، ولی دیروز روز شهادت پنجمین خورشید فروزان امامت حضرت امام باقر علیه السلام بود که الحمدلله امت وفادار به اهل بیت عرض ادب شایسته را داشتند. فردا روز عرفه است، ظهر عرفه تا غروب عرفه، این نصف روز برابری میکنه با تمام ماه رمضان در استجابت دعا. روزه فردا بسیار فضیلت داره، گفتند روزه فردا کفاره 90 سال گناهه. من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 87. اما دارد که اگر کسی با روزه گرفتن بیحال میشه، روزه نگیره و فردا دعا بخواند، خصوصا دعای حضرت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام. قدر بدانیم این فضا رو، باور کنیم که دعا سلاح ماست، می توانیم با این سلاح در کنار تدبیر شایسته‌ای که داریم بر مشکلات فائق بیاییم. در دعای فردا دعا برای شر رفع شر دشمنان از جهان اسلام داشته باشیم، دعا برای حل مشکلات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دشمنانی که مدام سنگ اندازی می کنند و البته خواسته های خودمون را هم از ذات مقدس ربوبی بخواهیم. روز یک شنبه روز عید قربان، دو عید بین المللی اسلامی داریم، یکی عید فطر، یکی عید اضحا که عید قربان هست. مستحباتی در روز عید قربان هست، یکیش نمازه. همون فضیلتی که نماز عید فطر داره، همون فضیلت را هم نماز عید قربان داره. حضورتون در نماز عید تعظیم شعائره، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، به خصوص در محل نماز جمعه، اونم نماز جمعه تهران که ام القرای جهان اسلام هست، یقینا جلوه برجسته دین مداری شما خوبان هست. قربانی هم روز عید بسیار فضیلت داره، تو برخی از روایات تعبیر وجوب داره، الاضحیت واجبتون علی من وجد من صغیر او کبیر و هی سنتون، تعبیر وجوب در اینجا استحباب مؤکده، از دستتون برمیاد حتما این مستحب با انجام بدید، به خصوص که اگر گوشتشم تقسیم بین فقرا بشه فضیلت بیشتری پیدا میکنه. چون هفته آینده بنده خطبه نمیخوانم، عید قدیر هفته آینده هست، به همه شما خوبان عرض میکنم انشاءالله آماده باشید برای برگزاری با شکوه روز عید قدیر. اصلا از عید قربان تا عید قدیر، عید قربان عید امامت جناب ابراهیم خلیل الرحمن، عید قدیر عید امامت مولا علی علیه السلام. خیلی مناسبه در این چند روز سخن از ولایت، سخن از امامت و ابعاد مختلف این مسئله گفته بشه. جالبه به همون اندازه که به ما سفارش کردند که در عزای سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام محزون باشید، به همون اندازه در روایات به ما سفارش کردند روز عید قدیرتون را روز شادتون قرار بدید، به هم دیگر تبریک بگید، به هم دیگر عیدی بدید، معطر باشید، قصر کنید و تعابیر این چنینی. مناسبت دیگر روز یک شنبه روز نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی از نیروهای خدمتگزار نظام اسلامی است که در کاری ترین و اساسی ترین عناصر توسعه یعنی امنیت تلاش می کنند گامهای خوبی در عرصه مبارزه با مواد مخدر، در عرصه مبارزه با سرقتها، در عرصه کاهش تصادفات جاده‌ای برداشتن. ان شاء الله این گامها رو استوارتر بردارند و در خدمت مردم قرار بگیرند. هفته گذشته دوشنبه روز آتش نشانی و ایمنی بود. امروز تعداد زیادی از این عزیزان زینت بخش نماز جمعه شدند. خدمت این عزیزان به هنگام بحران خدمت بزرگی است و این عزیزان خدمتگزار نعمتی مغتنم هستند. مردم عزیز ما قدر اینها رو میدانند. امیدواریم با انگیزه، صادقانه، مخلصانه در خدمت این مردم خوب باشند. این مناسبت هایی رو که برای هفته آینده باید میگفتم، چند تا نکته در عرصه مسائل داخلی داریم. نکته اول مسئله آب در کشوره. همه میدانند که ما در عرصه آب مشکل داریم. گاهی تعبیر میکنن به وضعیت قرمز داریم میرسیم. من اینجا سه نکته دارم. نکته اول این است که مردم ما مسلمانند. مردم ما پیرو قرآنند. قرآن میگه انه لا یحب المسرفین، خدا مسرفین رو دوست نداره. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که ریخت و پاش میکنن برادران شیطانن. به خصوص در روایات نهی صریح از اسراف در آب شده. امروز کنار گرفتن از اسراف و در این عرصه اسراف نداشتن هم تکلیف شرعی است، هم تکلیف میهنی است، تکلیف ملی است. نکته دوم این است که اقداماتی را می شود صورت داد که قدری بحران رو کم کرد. این اصلاح سیستم آبیاری یکی از اون گام هاست. 90% آب ما صرف کشاورزی میشه. اگر این 90% سیستم آبیاری ما اصلاح بشه، 10% کم میشه و 10% بر آب شرب مردم افزوده میشه. بسیار زیادی از آبهای ما از کشور بیرون میره. اگر این آبها مهار بشه، که خوشبختانه از سوی دولت محترم اقداماتی در این دو زمینه انجام شده، میشه با کار علمی در این عرصه قدری از بحران رو کاست. نکته سوم اینجا این است که ما از عوامل معنوی در حل مشکلاتمون غافل نشیم. از جمله در این عرصه به ما گفتن برید در خانه خدا استغفار کنید، خداوند بارانش رو بر شما میفرسته. سوره نوح آیه 10-11 فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. صادقانه برید در خانه خدا، از گناهانتون توبه کنید، خداوند باران فراوان بر شما فرو می‌ریزه. من می‌بینم متاسفانه در جامعه ما نماز باران یا صلات الاستسقاء که در روایات آمده، در فقه ما آمده، به کلی از ذهنها رفته، مقفول واقع شده. من از مؤمنین، از متدینین، از علمای بلاد، از ائمه جمعه درخواست میکنم این سنت خدایی رو زندش کنن. البته آدابی داره، برای خوندن نماز استسقا باید 3 روز روزه گرفت و با وضعیت مخصوص متضرعانه در خانه خدا رفت. بعضیا نگرانن نماز باران بخوانند و باران نیاد، نگرانی نداره. ما وظیفه داریم دعا کنیم، وظیفه داریم متضرعانه از خدا بخواهیم. خدا مصلحت ما دید، دعامون رو مستجاب میکنه. مصلحت ما ندید، دعا مستجاب نمیشه. این که احتمال داره باران نیاد، این حجت شرعی نیست که ما دست از وظیفمون بکشیم. نکته سوم، از این تریبون میخواستم تشکر کنم از مدال‌آوران ورزش، جوانان عزیزی که در این عرصه مایه شادی ملت شدند، مایه غرور ملی مردم عزیزمون شدند و مدال آوردند و قهرمان کشور شدند. امیدواریم همانطور که در عرصه بدنی قهرمان شدند، بتوانند در عرصه معنوی و با ارتباط صمیمانه با خدا هم قهرمان بشن، که بر نیروهای مادی اونها هم افسوده خواهد شد. نکته سوم، مسئله مذاکرات هسته‌ای است. در عرصه مذاکرات هسته‌ای ما حرف نو نداریم، همون حرف گذشتمون رو میزنیم که از این مذاکرات در چارچوبه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن با رعایت خطوط قرمزها حمایت میکنیم. خط ما خط ولایت هست و خدا قوت هم میگیم به مسئولان مذاکره کننده که بتونن این مسئله رو به جایی برسانن. خطوط قرمز ما این هاست: اولا ظرفیت غنی‌سازی، به اندازه ای که مورد نیاز کشورمون هست باید حفظ بشه و نیازمون را هم ما تأمین میکنیم، نظام تعیین میکنه نه دیگران. 2، تحقیق و پژوهش در عرصه هسته‌ای باید ادامه پیدا کنه و فناوران هسته‌ای ما در این عرصه بتونن تلاش داشته باشند. 3، سایت فردو مثل سایت نتنز باید ظرفیت غنی سازیش رو حفظ کنه. باید ماهیت آب سنگین عراق محفوظ بشه. باید خروجی این مذاکرات رفع همه تحریم‌ها به صورت همزمان باشه. اینا خطوط. حرف یک کلمه است و اون یک کلمه این است که عزت ایران اسلامی باید حفظ بشه. و این حرفی که بعضیا گفتن هر توافقی بهتر از عدم توافق هست، این اسمش پذیرش ذلته. توافقی که توأم با ذلت باشه توافقی ننگین و قابل قبول این ملت نیست. عدم توافق با عزت شرافت داره بر توافق ننگین این چنینی. نکته سوم، اجازه بدید حرفمو بزنم. به وقتم به فضل خدا از این به بعد تکبیر میگید، تکبیر محکمم میگید. نکته دیگر درباره اظهارات سخیف نخست وزیر انگلیس است. دروغن در دروغ گفت. به دروغ برنامه هسته‌ای ما رو متهم کرد، به دروغ ما رو متهم به حمایت از تروریسم کرد، به دروغ گفت که با مردممون بد تا میکنیم، همه آن چه در خودشون بود به ما نسبت داد. اینجا چند تا نکته نوشتم. نکته اول این است که نباید انتقاد از اظهارات سخیف نخست وزیر انگلیس سبب بشه که اظهارات و اقدامات مفید رئیس جمهور محترم در سازمان ملل نادیده گرفته بشه. اظهارات مفیدی داشتن، اقدامات مفیدی داشتن. این اظهارات و اقدامات مفید جای تشکر و سپاس داره. نکته دوم این است که این اظهارات سخیف توسط سخنگوی محترم وزارت خارجه و برخی از مسئولین جواب داده شد و توسط آقای رئیس جمهور محترم هم در بازگشت از سفر نیویورک و روسیه جواب دادند. اما مردم یه انتظار به جایی داشتن که تو نطقشون در سازمان ملل همونجا جواب اراجیف نخست وزیر انگلیس را میدادن. اما با اینکه قدری دیر شد، ما از اینکه از سوی ایشان محکوم شد این اظهارات سخیف تشکر میکنیم. سه، پرونده انگلیس پیش ملت ما بسیار سیاهه. یک، از اول اشغال سرزمین فلسطین تا امروز اینها پرونده سیاه ننگین حمایت از این رژیم کودک کش و جلاد رو دارند. دو، انگلیس لندن پایه‌گذار گروه‌های تروریستی است. گروه طالبان، گروه القاعده، گروه داعش ساخت پرداخته اینا و همپالکی‌های اینهاست. سه، انگلیس از تولید کنندگان سلاح کشتار جمعی بوده و هست. چهار، انگلیس این پرونده ننگین رو دارد که خاندان پهلوی پدر و پسر با توطئه اینها بر گرده این ملت سوار شدند و 57 سال روز این مردم رو تبدیل به شام سیاه کردند. پنج، در انحراف نهضت مشروطیت اینا در خط مقدم جنایت بودند. شش، در تحریک رژیم بعث صدام علیه این ملت اینا نقش اول رو داشتن. گاز سارین را این جنایتکاران به صدام جنایتکار دادن که تعداد زیادی از رزمندگان ما شهید، تعدادی مجروح، همچنان دست و پاگیر است و گریبانگیر این گاز هستند. و آخرین نکته این که کیست که پرونده ننگین رژیم سیاه انگلیس رو در حمایت از تروریست های منافق که 17,000 نفر رو در این کشور ترور کردن اینا رو نبینه؟ این رژیم سیاه در خط مقدم حمایت از تروریست ها و حمایت از فتنه سال 88 هست. ما هیچگاه، ملت ایران هیچگاه خواهان ارتباط با این دولت مکار، این روباه پیر استعمار نبوده، نیست، نخواهد بود. شمایید که به ایران احتیاج دارید. نکته چهارم اینجا این است، نمیدونم از این تریبون تأسف خودم را از ذوق زدگی برخی از روزنامه نگاران از ملاقات نخست وزیر این روباه پیر استعمار با رئیس جمهور نمیتونم تأسفم را ابراز نکنم. به کجا دارید میرید؟ یه جوری تیتر زدن که انگار سالیان سال حل حل می زدند، ثانیه شماری می کردند برای ارتباط با این دولت استعمارگر. تحول تدریجی در دیپلماسی، تیترها را دارم می خونم. تلسم مقامات بلند پایه ایران بریتانیا شکسته شد. رئیس جمهور ایران و نخست وزیر انگلیس دستان یکدیگر را فشردند. بهار روابط تهران و لندن، دیدار تاریخی در نیویورک، آدم احساس میکنه انگار اینا بیقرارن برای رابطه با این استعمارگران. جالب اینه بعد از این که اون اظهارات سخیف رو کرد، بعضی از این روزنامه نگاران آمدن اونو سانسور کردند الا عینت از هبون. به جای اینکه دلبسته به دینتون، دلبسته به استکبار ستیزیتون باشید، دلبسته به این جنایتکاران حامی جنایتکارانید. نکته پنجم، مقاله‌ای دیدم در یکی از این روزنامه ها، دیدم این آقا با همین شیفتگی که ملاحظه فرمودید میگه ما باید فراموش کنیم حرفهای نخست وزیر انگلیس را، تحت فشار صهیونیست ها این حرف زده. غلط کرده؟ مگه قراره هر وقت تحت فشار قرار میگیرن فحش به ایران بدن؟ این اظهارات در حقیقت همراهی با همون اظهارات مهمه. راه درست اینه اونقدر اعتراضات ادامه پیدا کنه، اونقدر مرگ بر انگلیس سنین انداز بشه که مجبور به عذرخواهی بشن. آخرین مطلب را هم عرض کنم. مسئله ائتلاف ضد داعشه. ائتلاف ضد داعش ائتلافی فریبکارانه، ائتلافی ریاکارانه هست و اهداف شیطانی زیادی رو دنبال میکنه. به دلیل آنکه اولا این گروه های تروریستی تولید خود شماست. خود شما یه روزی ریگان شما بن لادن رو قهرمان ملی نامید. وزیر خارجه سابق امریکا به صراحت گفت ما داعش رو درست کردیم برای مقابله با جهان اسلام. سرکرده گروهک داعش توسط موساد تربیت شده. کیست که این واقعیات رو نداند؟ این اولا. ثانیاً هدف براندازی نظام سوریه است، یک نظام قانونی. هدف دست انداختن در استقلال و تمامیت عراق. تا حالا بیش از 12 نقاط زیر ساخت اساسی سوریه را اینا حمله کردند، هدف قرار دادند. در عراق به جای اینکه داعش رو بزنن، آمدن ارتش عراق رو زدند. اینا 3 سال پولها هزینه ها خرج کردند تا اینکه بتونن در سوریه موفق بشن، نشدن. حالا میخوان اونی که 3 سال با این جنایات به دست نیاوردن با این ائتلاف به دست بیارن. این نکته دوم. دلیل سومش اینه، این تجاوز آشکار به سوریه است. تجاوز آشکار به عراق، این اسمش اشغالگری است. بی اجازه یک دولت قانونی وارد یک کشور شدن، اون کشور رو زدن، این از جهت تمام اصول اساسی حقوق بین المللی محکوم است. نکات دیگری را هم نوشته بودم ولی نمیخوام بیش از حد مقرر وقت شما خوبان رو بگیرم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام خار و ذلیل بفرما، نظام اسلامی ما رو در پناهت محافظت بفرما، مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار، امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزای، فرج امام زمان ما را برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.